استودیو ترقلی دی عباسب شرقلی.
تشکر فریبازان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد این که جرمنی هزاران مهاجر افغان را به وطنشان برمیگرداند، پرچوی های برق در زمستان و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مقیم نائب.
سرخط خبرها. فهرست اعضای کمیسیون های مستقل انتخاباتی به زودی اعلان می شود. جبهه متحد ملی افغانستان از گلبدین حکمتیار و احزاب جهادی خواسته تا از مردم پوزش بخواهند. گروه داعش در عراق 300 افسر پلیس را کشته و در یک گور دست جمعی دفن کرده است. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نامهای اعضای کمیسیونهای مستقل انتخاباتی به زودی اعلان میشود. ریاست جمهوری در یک اعلامیه‌ای که امروز به نشر رسیده گفته است مصاحبه با کاندیدان اعضای کمیسیونهای مستقل انتخاباتی با پایان رسیده است، اما در اعلامیه درباره زمان اعلان کمیشنران کمیسیونها چیزی گفته نشده است. در اعلامیه همچنان آمده که در مصاحبه ها با کاندیدان رئیس جمهور، رئیس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری و لوی سورنوال حضور داشتند. جبهه ملی نجات افغانستان از گلبدین حکمتیار و دیگر احزاب جهادی که در جنگ‌های داخلی دخیل بودند می‌خواهد تا از مردم معذرت خواهی کند. ذبیح‌الله مجددی، منشی عمومی این جبهه، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید جنگ‌هایی که در کابل صورت گرفت به خاطر دفاع از وطن و دین نبوده، بلکه به خاطر قدرت طلبی انجام شده است. و ای گفت
خودشون نمی‌فهمن که کار انجام دادن، بیان یک معذرت بخواه. مردم بی‌گناه رو تلافی می‌زنن. این دیگه دفاع نه از وطن است نه از دین است. این قدرت طلبی است. تنها حکمتی هستم نکردن، دیگران کردن اینجا. از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاب هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهل کشمیر هم راکت زده شد.
پیش از این گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان، معذرت خواهی مبنی بر اتهام جنایات جنگی علیه خود را رد کرده است. متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد میان افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه نهایی شده و آماده امضا است. شکیب مستقنی، سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، میگوید که با چهارمین نشست تکنیکی نمایندگان پنج کشور در آذربایجان این متن را نهایی میسازند. متن موافقتنامه پنج جانبه راه لاجورد برای ایجاد دهلیز ترانسپورتی و ترانزیتی بین المللی میان کشورهای منطقه به شمار می رود. و به خاطر مظاهرات در شهر پلخمری، راه بین کابل و ولایات شمالی افغانستان مسدود شده است. این مظاهرات امروز پس از اعتراض دهاتن در ارتباط به قتل یک جوان آغاز شد. آنها خواهان دستگیری و مجازات قاتل این جوان شدند. مقامات میگویند در نتیجه این مظاهرات صدها موتر در دو طرف محل برگزاری تظاهرات در شهر پلخمری متوقف شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش بیش از 300 افسر پلیس عراق را کشته و اجساد آنها را در یک گور دست جمعی در موصل دفن کرده است. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز گفت این گور دست جمعی روز شنبه در نزدیکی روستای حمام الحلیل در 30 کیلومتری جنوب شرق موصل پیدا شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر همچنان خبر داد که مردم محل با آنها گفتند که جنگجویان داعش زمانی که به تاریخ 7 ماه نوامبر شهر را ترک کرده و عقب نشینی نمودن، حدود 2000 ملکی را با خود بردن. قوای عراقی، نیروهای پیشمرگه کرد و متحدینان یک عملیات بزرگ را جهت راندن جنگجویان داعش از شهر موصل برا انداختند. اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید 340 نفری که امکان دارد مهاجران غیرقانونی باشند در 2 روز گذشته هلاک و یا ناپدید شدند. به گفته این اداره آنها تلاش میکردند که از طریق آبهای مدیترانه داخل کشورهای اروپایی شوند. اداره بین‌المللی مهاجرت اضافه کرد از آغاز سال 2016 میلادی به این سو حدود 4500 پناهجو و مهاجر غیر قانونی که تلاش میکردند وارد کشورهای اروپایی شوند هلاک و یا ناپدید شدند. باراک اوباما با حیث رئیس جمهور امریکا امروز سرگرم ششمین و آخرین دیدار خود از جرمنی می باشد. رئیس جمهور باراک اوباما دیروز از یونان وارد جرمنی شد، جایی که با آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور ملاقات خواهد کرد و با او در ضیافت خصوصی شام را صرف می کند. ملاقات رسمی رئیس جمهور امریکا و صدر اعظم جرمنی فردا برگزار می شود. باراک اوباما روز دوشنبه دوباره با واشنگتن برمی گردد. و سخنگوی کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا روی دیدار احتمالیشان در جریان گفتگوی تلفنی که در اوایل این هفته داشتند بحث کردند، اما نگفتند که این دیدار چه زمانه و در کجا برگزار خواهد شد. دیمیتری پیشکوف که امروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت این که رسانه ها خبر دادن ترامپ در نظر دارد تا بعد از مراسم سوگندش در 20 ماه جنوری به حیث رئیس جمهور امریکا به زودی به مسکو مسافرت خواهد کرد نادرست است. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. حکومت آلمان گفته است که هزاران مهاجر افغان را از این کشور خارج می کند. سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می گوید طالبان مسئول 70% تولید مواد مخدر در افغانستان می باشند و تلاش های حکومت برای از بین بردن این افراد موفق بوده است.
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشتند.
جبهه نجات ملی از رهبران جهادی که گروه هایشان در جنگ های دهه 70 هجری شمسی دست داشتند خواسته است که از مردم افغانستان معذرت بخواهند. فعالان جامعه مدنی افغانستان خواهان تجدید نظر بر توافقنامه صلح بین حکومت و حزب اسلامی حکمتیار شده است. یک تن از آنها میگوید
موافقت نامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری افغانستان مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
تجلیل از روز جهانی محصلین در افغانستان و مشکلات محصلین در این کشور. یک محصل گفت
امنیت درست نیست که شاگرده به صورت درست بتانند درس خود پیش ببرند.
و ریاست برشنا شرکت میگوید برای جلوگیری از پرچه‌ای های برق کمک مردم نیاز است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، جرمنی تصمیم گرفته است که حدود 12500 پناهجوی افغان را دوباره به افغانستان بفرستد. در این اواخر به سبب بد شدن وضع امنیتی افغانستان و بحران مهاجرین در اروپا، موضوع اخراج افغانها به یک مشکل جدی مبدل گشته است. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر در استودیو است.
تقاضای حدود 12500 پناهجوی افغان در جرمنی رد شده و قرار است این مهاجرین به زودی به افغانستان فرستاده شوند. رسانه های آلمان گزارش دادند با وجود آن که اوضاع امنیتی افغانستان بد است، این افغان ها دوباره به کشورشان بر می گردند. رسانه های جرمنی به یک اعلامیه حکومت این کشور اشاره کردند که در آن بر اساس تخمین وزارت داخله آلمان گفته شده است از حدود 250,000 افغان که تا پایان ماه سپتامبر امسال وارد آلمان شدند، 5% آنها دوباره به افغانستان فرستاده می شوند. اعلامیه حکومت جرمنی اخراج اجباری افغانها را توجیه نموده می گوید در شهرهای بزرگ افغانستان امنیت تأمین است و بد بودن حالات در تمام افغانستان را تایید کردن نمی تواند. بر اساس این اعلامیه، اداره مهاجرین جرمنی کیس‌های پناهجویان دیگر افغان را به شکل انفرادی مورد بررسی قرار می‌دهند. گفته شده است شمار از این پناهجویان به شکل اختیاری به افغانستان می‌روند، ولی دیگران جبران اخراج خواهند شد. موضوع اخراج مهاجرین افغان از جرمنی به یک موضوع مشکل آفرین و بحث برانگیز در این کشور مبدل شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت داخلی افغانستان میگوید بر اساس پلان جدید مبارزه علیه مواد مخدر، این وزارت از کشت و تولید و همچنان قاچاق مواد مخدر به کشورهای دیگر جلوگیری می نماید. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت در 6 ماه اخیر سال روان و در نتیجه عملیات خاص 100 تن قاچاقبران مواد مخدر بازداشت و 100 کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف و ضبط گردیده. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن دا از کابل.
مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند 70% کارهای تولید و قاچاق مواد مخدر به دست طالبان است و یکی از منابع تمویل و مصارف این گروه از همین طریق تامین می شود. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت عملیات وسیع علیه مخالفین مسلح آغاز شده تا منابع تمویل آنها از بین برده شود. آقای صدیقی میگوید در نتیجه عملیات 6 ماه اخیر سال روان صدها قاچاقبر مواد مخدر بازداشت، دهها فابریکه تولید مواد مخدر تخریب و 100 کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط گردیده است. آقای صدیقی در مورد دستاوردهای این وزارت چنین میگوید:
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبایی که از طرف پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت، رهبری قاچاق مواد مخدر را به دست داشتند. حداقل در 3 ماه گذشته نیروهای خاص مبارزه با مواد مخدر در ولسوالی بکوا 7 فابریکه تولید و پروسس هروئین از بین میبرند.
با گفته آقای صدیقی در جریان این عملیات 12500 کیلوگرم مورفین، 129 کیلوگرم هروئین، حدود 600 لیتر کوکنار مایع، 134 کیلوگرم تریاک جامد و حدود 5000 کیلوگرم امونیوم کلوراید از بین برده شده است. مسئولان وزارت داخله میگویند اکثر قاچاقبران بازداشت شده اتباع پاکستانی هستند. از سوی هم موسی خان نصرت نماینده مردم فرا در ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت راه اساسی به خاطر از بین بردن فابریکه های تولید هروئین در این ولایت این است که موقعیت این فابریکه ها مشخص و از طریق عملیات هوایی از بین برده شود.
تمام ولسوالی بکوا به دست مخالفین مسلح است. پلیس مبارزه علیه مواد مخدر در این منطقه از راه زمین رفته نمیتواند و مشکل است و به نظر من تا کنون کدام عملیات بزرگ علیه مواد مخدر در این منطقه صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت داخله همچنان میگوید در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار 5 فابریکه تولید هروئین تخریب و 10 نوع مواد مخدر نیز از بین برده شده است. به گفته آقای صدیقی توجه روی مبارزه علیه مواد مخدر از چند ماه بدین سو بیشتر گردیده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
جبهه نجات ملی افغانستان میگوید رهبران جهادی دخیل در جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی باید از مردم این کشور معذرت خواهی کنند. منشی عمومی این جبهه به رادیو آزادی گفت که نیاز است تا گلبدین حکمتیار و عبدالرب رسول سیاف از مردم عفو بخواهند. سهل لیوال از کابل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جبهه ملی نجات افغانستان به این باور است که رهبران جهادی دخیل در جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی بدون منتظر ماندن به حکم محکمه از مردم این کشور عذرخواهی کنند. ذبیح الله مجددی منشی عمومی این جبهه در صحبت با رادیو آزادی گفت پرتاب راکت از سوی برخی احزاب جهادی در آن زمان سبب کشته شدن 10,000 تن در شهر کابل گردید. وی گفت نه تنها گلبدین حکمتیار بلکه عبدالرب رسول سیاف و برخی از رهبران دیگر جهادی نیز باید از این بابت از مردم افغانستان معذرت بخواهند.
اگر حکمتیار میگه که ما از خود از مردم دفاع کردیم، شخص دفاع از مملکت است که راکت های کور سر مردم باشندگان کابل شما اعلام میتین 10,000 نفر کشته میشه. دیگه لازم است بس یک عالم اینا منتظر محاکمه بشری بشینن بیاندک معذرت بخواد. تنها حکمتیار هم نکردن، دیگران کردن. اینجا از طرف جمعیت هم راکت زده شد، از طرف سیاف هم راکت زده شد، از طرف برادرای اهل راکت زده شد. اینجا خون مردم ریخته شد که عذر نخواهد.
پس از پیروزی مجاهدین در سال 1371 هجری خورشیدی جنگ های داخلی از سوی گروه های مختلف مجاهدین در شهر کابل آغاز و تا سال 1375 ادامه یافت. گرفت. حزب جمعیت به رهبری برهان الدین ربانی در شمال شرق کابل، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در جنوب کابل، اتحاد اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف در مناطق غربی شهر کابل، جنبش اسلامی به رهبری عبدالرشید دوستم در شمال کابل و حزب وحدت به رهبری عبدالعلی مزاری و کریم خلیلی در غرب کابل مستقر بودند و بر ضد یکدیگر می‌جنگیدند. بر اساس آمارهای تایید نشده 25 تا 30 هزار تن در این جریان کشته شدند و هزاران تن دیگر معیوب و شهر کابل به ویران مبدل گردید. از سوی هم حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که در پیوند به جنگ‌های داخلی خواهان محاکمه عادلانه هستند که هیچ کسی از آن مستثنا نباشد. امین کریم عضو کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح حزب اسلامی با حکومت افغانستان روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت اگر قرار باشد کسی به عنوان مسئول جنگ‌های کابل به محکمه کشانیده شده یا مذرت بخواهد، رهبر جبهه ملی افغانستان نیز شامل آن خواهد بود.
در جنگ‌های کابل قبلگاهشان خودشان رئیس شورای هماهنگی بودند. بنان اگر کسی در جنگ‌های کابل باید به حیث مسئول به محکمه کشانده شود، آیا مذرت بخواهد؟ بدون شک شخص پدر ایشان است و به این ترتیب آقای زدولا مجاهدی پای در جای میگذاره که پای خودش و پدرشان بیشتر از همه گور میشه.
این در حال است که چند روز قبل از این گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی با فرستادن یک پیام صوتی به آژانس خبری فرانسه اتهامات وارده مبنی بر جنایت جنگی بر خودش را رد کرده، گفته کسانی که از سوی محکمه معتبر متهم نشده باشند نیاز به مذرت خواهی ندارند. همچنان حزب دعوت اسلامی و رهبری عبدالرب رسول سیاف میگوید آنچی را انجام دادند در حمایت از مردم بوده و آنان نیاز به مذرت خواهی ندارند. فهیم کودامنی یک عضو این حزب به رادیو آزادی چنین گفت:
هیچگاه ما از واجبه‌ای که کردیم پشیمان نیستیم، بلکه نیر خدمت به مردم ما میدانیم و کسای باید از مردم افغانستان یا گروه های مذرت بخواین که علیه مردم افغانستان به دستور بیگانه ها جنگیدن. استاد سیاف همیشه در جناح مردم افغانستان استاد بودن.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح با حزب اسلامی را نزدیک به دو ماه قبل امضا کرد، اما نهادها و فعالان جامعه مدنی به روز پنجشنبه در نشسته در کابل گفتند حکومت افغانستان با امضای این توافقنامه به حقوق قربانیان نزدیک به 14 جنگ و تامین عدالت اعتنا نکرده است. آنان امضای این توافقنامه را جواز برای تداوم تخطی‌های سیستماتیک حقوق بشری در افغانستان می‌خوانند.
گزارش بود در مورد این که جبهه نجات ملی افغانستان میگوید رهبران جهادی دخیل در جنگ‌های داخلی دهه 70 خورشیدی باید از مردم این کشور معذرت خواهی کند. نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان خواهان بازنگری موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار گردیدند. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر روز پنجشنبه در کابل گفت حکومت افغانستان در این موافقتنامه موضوع حق العبد را نیز مشمول مسئولیت رهبران حزب اسلامی کرده و در آن به حقوق قربانیان توجه نشده است. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
پس از گذشت چندین ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، آلا نهادها و فعالان جامعه مدنی افغانستان میگویند در این توافقنامه عدالت به گونه واقعی آن تامین نشده است. اعضای جامعه مدنی با پخش اعلامیه تاکید کردند که در این توافقنامه صلح با حزب اسلامی کوچکترین اشاره به حقوق قربانیان نشده و این مسئله نگرانی ها را میان مردم بیشتر ساخته است. نعیم نظری رئیس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر گفت با منظور تامین عدالت و صلح پایدار این توافقنامه باید از سوی حکومت افغانستان، محکمه بین المللی جزایی، حامیان بین المللی افغانستان و سازمان ملل متحد بازنگری گردد.
محتوای موافقتنامه صلح حکومت وحدت ملی و حزب اسلامی آقای حکمتیار بروشنی نشان می‌دهد که نه تنها با مطالبه و خواست قربانی‌های 3.5 دهه منازعه وقع گذاشته نشده که با قانون اساسی افغانستان و دیدگاه مردم کشور نیست کمترین اعتنایی نشده است. و موافقتنامه بر بنیاد قانون اساسی و تعهدات حقوق بشری افغانستان مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.
ساختار نظام عدلی و قضایی برای رسیدگی به جرم، تدوین برنامه‌های صلح بر اساس شناسایی زمینه‌ها و عوامل تداوم منازعه، در نظر گرفتن خواستهای قربانیان، مشوره با نهادهای جامعه مدنی در خصوص صلح از خواستهای مهم دیگر این نهادها را در اعلامیه تشکیل میداد. در اعلامیه همچنان از حکومت افغانستان انتقاد شده که دادن مسئولیت قضایی بدون قید و شرط نشان میدهد که حکومت افغانستان موضوع عقل عبد را نیز مشمول مسئولیت رهبران و سران حزب اسلامی گلبدین حکمتیار کرده است. این در حال است که اخیراً هیئت کمیته تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل به کابل آمده و روی حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد با مقامات حکومت افغانستان بحث کردند. اسای هم اکرم خپلواک نماینده رئیس جمهور در امور سیاسی میگوید که موافقتنامه صلح با حزب اسلامی در روشنی قانون اساسی و با مشوره نهادهای مختلف ملی و بین المللی تهیه شده و هیچ مشکلی در آن وجود ندارد. آقای خپلواک در ادامه گفت:
انتقالی عدالت موضوع
در موضوع عدالت انتقالی تمام مسائل از سال 1350 تا سال 1395 باید دیده شود و تطبیق گردد که در این مورد حکومت افغانستان به تمام معنا متحد است و حزب اسلامی نیز در اعلامیه‌های خود برای رسیدگی به قربانیان جنگ‌های اخیر خواستار یک پروسه شفاف شده است و زمانی که همچو حالت فراهم شود و بتوانیم به تمام دردها به شکل واقعی رسیدگی کنیم ان شاء الله که هیچ افغان استثنا نخواهد شد.
این در حالی است که امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی پیش از این نیز نگرانی‌های برخی نهادها و رهبران جادی را در خصوص تامین عدالت و اعاده حقوق قربانیان در پی داشته است.
اخبار، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com
برشنا شرکت می گوید که شهر کابل به علت تراکم نفوس و افزایش مشترکین برق در زمستان به گونه نوبتی از نور برق مستفید خواهند بود. اجمل ترمان با وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت مصاحبه کرده و در نخست علت پارچه برق در شهر کابل را از وی پرسیده است.
یکی خود در یک عرصه کمبود انرژی است. شما می دانید که لینی که از ازبکستان به کابل آمده 300 مگاوات است. و در پهلوی ازو ما آبخیزی هم کم است و در حدود 40 میگاوات برق نزلو داریم در حال که با 60 میگاوات می بود. مگر مشکل اساسی یکی از این ناحیه است. دیگه ناحیه عدم همکاری بعضی از مثلان از این ما در حال که ما به مراتب از طریق آگاهی آمه به وطن با وطندارای عزیز خود ما آگاهی می دهیم تا در عرصه مصارف برق از اضافه مصرفی جلوگیری کنند تا چراغ خودشان و از همسایه‌شان روشن باشد. مگر متاسفانه در این عرضه بعض از زمانان ماموره معادم همکاری میکنند و از وسایل پرمصرف برقی در اوقات پیک استفاده میکنند که خودش تاثیرات منفی برای کیفیت و کمیت انرژی میگذارد.
بله آخه توحیدی، سال گذشته هم امی برق بود ولی به این اندازه پرچه‌ای برق نبود. باید ما روز بروز پیشرفت داشته باشیم، نه ای که مثلا یومول بدتر باشه. چرا ما نتانستیم مثلا که سال گذشته با امسال خدمات بیشتر و خوبتر بسازیم؟
خب ما در پلان ما هست که پلان تصویری هست که در زمستان 2018 لین ها وصل میشه به کابل و در حدود ظرفیت 1000 مگاوات برق به کابل میرسه و که این کاملا به شکل 23 از نیرو برق مستفید میباشیم و این پلان در حدود 4 سال است که در حال تطبیق است و شما میدانید که پروژه های برق رسانی وقتی میباشه. در نظر به سال گذشته ما امسال دقیق است که برق کمتر داریم. به خاطر چی؟ در سال گذشته در حدود 50,000 مشترک داشتیم، مگر در امسال بیشتر از 500,000 مشترک شده که خودش تاثیرات منفی بالای کیفیت و کیفیت برق داشته. شما خودتان شاهد حال هستین که در کو، در بلند منزل ها، در سات و تفریحی و پارک ها و در شما همگی خانه از جو شده و ما هم مکلف بر برقرسانی مساویانه بالای همگی هستیم.
آقای توحیدی، یک سوال اخیر اوی که آیا این مشکل بالای تمام شهروندان کابل است و یا نه؟ گفته میشه که مقامات برق داره و اگر شوخی کرده باشیم شما هم میگن خانه هایتون روشن است و از دیگرها تاریک.
این موضوع رو مند میکنم به این معنی که ما از دستپشنگ یا از سیستم کنترل انرژی که در یک در ترخیل قرار داره چی درهای عمومی قطع میشه که بالای همه یک ترکیبی یکم تطبیق میشه و کدام بزرگ خرد در میان نیست. مگر به خاطر اطمینان قلبی هموطنان عزیز ما قدمی هفته های نزدیک یعنی روزهای نزدیک تقسیم اوقات پرچوی ها را با هموطنان عزیز خود شریک می سازیم تا هر یک بدانند که کدام روز در کدام وقت در کدام منطقه پرچوی برق دارند.
وحیدالله توحیدی سخنگوی برشنا شرکت بود که در مورد پرچوی های برق در زمستان معلومات می داد. شماری از محصلین میگویند که مشکلات آنها در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر گردیده است. در مراسمی که به مناسبت روز جهانی محصلین تدویر گریده بود، محصلین از حکومت خواستند تا روند اصلاحات را در پوهنتون‌ها آغاز و به تعهداتشان در این عرصه عمل نمایند. تفصیل بیشتر موضوع را در گزارش از فرشتن دا از کابل می‌شنوید.
برخی از محصلین افغان می گویند از روز جهانی محصلین در حال برگزار می گردد که آنها با مشکلات چون ضعف اقتصادی، نبود امکانات، نبود میتودهای پیشرفته درسی روبرو هستند. محصلین پوهنتون‌های مختلف کشور که روز پنجشنبه در مراسم روز جهانی محصلین در کابل گرده هم آمده بودند گفتند حکومت همواره به خاطر حل مشکلاتشان وعده سپرده، اما تاکنون هیچ یک از وعده های آنها عملی نگردیده است. عبیدالله باور، یک تن از محصلین در صحبت با رادیو آزادی گفت همواره روز جهانی محصلان به گونه سمبولیک برگزار می شود و هیچ دستاوردی در این زمینه وجود ندارد.
در افغانستان مثل گذشته مسئولین وعده می کنند، باز امان وعدش در شهی کاغذ می ماند و عملی نمی شه. و در آینده هم ما کدام امیدواری خاصی نداریم که مسئولین بتواند با وعده خود وفا بکنند.
زرلشت، یک تن دیگر از محصلین می گوید تعصبات در پوهنتون ها به گونه های مختلف دامن زده می شود و مشکلات امنیت نیز بیشتر گردیده، اما کارکرد حکومت مانند گذشته بوده و در این عرصه بی توجه است.
در مجموع البته بعضی مشکلات که شما افتین تبعیض و چیزا بین پانتونها بین قوما وجود داره و مشکلات عمده دیگر کسی است که امنیت درست نیست که شاگردا به صورت درست بتانن درس خود پیش ببرن.
محصلین افغان در حالی از مشکلاتشان یادآوری میکنند که از سالها بدین سو از روز جهانی محصلان در هفته نوامبر به شمول افغانستان در تمام کشورها برگزار می‌گردد. در افغانستان 36 پوهنتون دولتی و 128 پوهنتون و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فعالیت می‌نماید که بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی حدود 300 هزار محصل در آن مراکز مصروف تحصیل هستند. سید نجم‌الدین جلال، رئیس امور محصلان وزارت تحصیلات عالی، بانک مشکلات محصلین را تایید می‌کند، اما می‌گوید حکومت به خاطر حل مشکلات آنها اقدامات را آغاز کرده است.
ارتقاء ظرفیت استادان، ایجاد تمامیت‌ها، حل معضله های مصاد تحصیلات عالی خصوصی، تهیه تجهیزات جدید برای نهادهای تحصیلی، افزایش معاشات استادان از مواردی است که تاثیر بسزایی را در مسیر رشد کیفی پوهنتون‌ها داشته.
از سوی هم محمد ظاهر فیضی، رئیس اتحادیه محصلین میگوید با آنکه محصلین تحصیلاتشان را با مشکلات زیاده به پایان میرسانند، اما بعد از ختم این دوره آنها با مشکل بیکاری نیز سر دوچار میشوند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اردوی پاکستان به روز چهارشنبه تمرینات نظامی را در نزدیکی سرحد با هند انجام داد که نواز شریف صدر اعظم آن کشور و جنرال راحیل شریف فرمانده ارشد اردوی پاکستان در آن حضور داشتند. صدر اعظم پاکستان دیروز در سخنرانی به افسران قوای زمینی و هوایی خود گفت که هدف از انجام تمرینات نظامی نشان دادن آمادگی اردوی آن کشور برای مبارزه با هر تهدید است که امنیت و تمامیت ارضی این کشور را با خطر روبرو می‌سازد. جزئیات موضوع را در گزارش از فرشته جلال زاده می‌شنوید.
اردوی پاکستان به روز چهارشنبه تمرینات نظامی را در یک منطقه نزدیک به سرحد هند که از اهمیت استراتژیک برخوردار است انجام داد. صدر اعظم و فرمانده ارشد اردوی پاکستان نواز شریف و جنرال راحیل شریف برای دیدن این تمرینات به منطقه بهاولپور که 75 کیلومتر به امتداد مرز جنوبی هند قرار دارد سفر کردند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیروز حین سخنرانی در این مراسم از لیدرستیز اردوی پاکستان و نیروهای نظامی آن کشور قدردانی کرد و گفت که نیروهای زمینی و هوایی پاکستان آماده مبارزه با هر گونه تهدید هستند که باعث خدشه‌دار شدن امنیت ملی پاکستان می شود. نواز شریف اضافه کرد که وضعیت در مناطق هم مرز با هند متشنج باقی مانده است، زیرا به گفته وی هند به تخطی از موافقه آتش بس ادامه داده است. وی همچنان به هند هشدار داد که اردوی پاکستان بی تفاوت نخواهد ماند. نواز شریف افزود که هدف انجام دادن تمرینات نظامی رعد نمایش آمادگی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان برای دفاع از این کشور است. شریف گفت ما در منطقه بی تفاوت باقی مانده نمی توانیم. ما به هر اقدام تهدیدآمیز از جانب هر کشور که باشد پاسخ سخت خواهیم داد. نواز شریف افزود که حکومتش برای مبارزه با تروریسم تعهد محکم دارد و بر سیاست عدم مداخله در مسائل داخلی کشورهای دیگر تاکید می کند و عین توقع را از جانب مقابل دارد. در تمرینات نظامی دیروزی نیروهای هوایی و زمینی پاکستان تیاره‌های جنگی، تانک‌ها و دیگر وسایل ثقیل نظامی خود را به نمایش گذاشتند. در منطقه که این تمرینات انجام شد، حداقل 3 روز قبل 7 عسکر پاکستانی در یک حمله راکتی از جانب هند کشته شدند.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا روی همین امواج نشرات خود را آغاز می کند. من سید سمیع عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان.